همش هم خبرهای خوب بود و البته پیشرفت‌های حوزه پزشکی که خب خیلی خیلی برای ما افتخار آفرینه در کشورمون. ازت ممنونم یاسمینا و تا فردا باز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. آها راستی یادم رفت ازت بپرسم، تو تا حالا شده کسی رو تو زندگیت قضاوت کنی؟
خب شاید این مورد مثلا در طول زندگیمون برامون پیش اومده باشه، ولی تمام سعی خودم این هستش که خیلی خیلی کم شخصی رو قضاوت بکنم.
مورد قضاوت چطور قرار گرفتی؟
آره چون این تجربه رو داشتم سعی میکنم که اصلا کسی رو قضاوت نکنم.
آفرین، چون حس خوبی به خودت نداده. آفرین، خیلی نکته خوبیه و سعی میکنی که به خاطری که حس خوب نداشتی این حس بد رو در دیگران هم ایجاد نکنی. درود بر شما، متشکرم یاسمینا جان، خداحافظ.
خدا نگهدار.
اما همچنان داریم در مورد قضاوت کردن با تو صحبت میکنیم. پلهای ارتباطی رو یه بار دیگه عرض میکنم تا دوستانی که الان به جمع ما پیوستن بدونن که چطور باید با ما تماس بگیرن و چطور با ما صحبت کنن. 301035 شماره پیامک ماست، 2265-2285 شماره تلفن ماست و شماره پیام رسان بله هم برای ارسال پیام های صوتی شما 0936-3967-148. نوشتن که من اصلاً یه بارم در زندگیم قضاوت نکردم، چرا که خیلی خیلی کار بدیه. اینو خانم زهره برامو فرستاده، امیدوارم که واقعا همینطور باشه زهره جان. یعنی یه بارم نشده قضاوت کنی کسیو؟ حتی یه بار کوچولو. خانم حسنی نوشتن یه بار توی زندگیم قضاوت کردم و باعث نابود شدنم شد. هرگز فراموش نمی کنم اون لحظات بد رو. قضاوت بیجا میتونه بلای بزرگی به سر زندگی ما بیاره، پس اصلا این کار رو انجام ندیم.
گفتگوی بهاری،
رادیو گفتگو،
با من حرف بزن.
مسابقه داریم، ما میخواییم حرفای شما رو بشنویم. راجب چی؟
هفتم فروردین ماه 1403. امروز میخواییم راجب قضاوت حرف بزنیم. شده تا حالا مورد قضاوت قرار بگیریم و از اون قضاوت متعجب بشیم؟ شما خودتون چی؟ آیا دیگران رو قضاوت میکنین؟
میتونین به ما پیامک بزنین به 301035 و توی مسابقه ما شرکت کنین.
میتونین هم پیام های صوتیتون رو در پیام رسان بله به شماره 0936-396-7148 ارسال کنی.
گفتگوی بهاری،
ما منتظر شنیدن حرفهای شما هستیم. رادیو گفتگو، گفتگوی بهاری. این برنامه رو میتونید در هر جایی از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید.
ما هر روز 9 صبح تا 12 ظهر با شماییم. این برنامه با صدای شما شنیدنی است.
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شما شنونده گفتگوی بهاری هستید. ما در این گفتگوها با اشخاص مختلفی صحبت میکنیم و البته اتفاقات خوشی رو بررسی میکنیم. رهبر انقلاب در مورد حرکت‌های جهادی فرمودن ما هر جایی که به خدا تکیه کردیم، به نیروی مردم تکیه کردیم، حاضر به حرکت جهادی شدیم و پیروز شدیم. این حرکت‌های جهادی میتونن خیلی مثمر ثمر باشن برای پیشرفت‌های کشورمون و الان هم با یکی از این جهادگران سلامت، یک پزشک طب ایرانی، آقای دکتر قربان علی عقیقی می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر، عیدتون مبارک، طاعاتتون هم قبول.
منم خدمت شما عرض ادب و سلام دارم خانم آلاوی و خدمت شنوندگان محترم. از سال نو را 1403 را خدمت شنوندگان محترم تبریکم و همچین ولادت حضرت امام حسن مشتبه و دهی اکرام و تکریم خیرون خدمت شنوندگان عزیز تبریک.
درود بر شما. آقای دکتر عقیقی، شما پزشک طب ایرانی هستید و یک جهادگر سلامت. در مورد کارتون و در مورد اینکه چی شد که جهادگر سلامت شدید برامون صحبت بفرمایید تا ببینیم که جوانان ما چطور میتونن راه شما رو و پزشکان خوبی چون شما رو ادامه بدن.
خب همچی که مستزنیم، ما کانونای جامعه پزشکی بسیج جامعه پزشکی تهران و سراسر تهران داریم و هر کانون جامعه پزشکی یک گروه جهادگر سلامت دارن.
بله.
به صورت ماهانه یا 15 روزه مناطقی که هماهنگ شده و با مسئولین و شهرداری‌های مختلف و خانه‌های سلامت هماهنگ شده، به صورت تجهیزات تخصصی و یا بر اساس نیازشون ویزیت رایگان انجام میشه.
بله.
خب در نیرو هوایی ما گروه جهادی شهید رستم‌پور داریم و کانون جامعه پزشکی بسیج جامعه پزشکی رو داریم که از سال 94 به صورت رسمی فعاله، که به صورت ماهانه و سه‌ماهه در مناطق مختلف کشور در قالب طرح مردمیابی و طرح سلامت خدمت رسانی مناطق محروم و چند برخوردار از متخصصه محترم انجام می‌دهد.
بله.
خب همچنین که منتظریم گروه های جهادی یک نیروی خودجوشه که همچنین که فرموده رهبر انقلاب فرموده هر جا که گروه جهادی از خدا کمک کرده و مردم سهنه هستن، یک گروه خودجوش و یک گروه آتش به اختیار و مدیریت شده است. اینه که با هر جا که احساس نیاز باشه تو بلایاتی، بحرانها و نیازی که منطقه کم برخوردار از متخصص باشه، ما حضور پیدا میکنه با هماهنگی گروه جهادی به یه مرکزی به نام بسیج جامعه پزشکی تهران و جامعه پزشکی ایران کل ایران داریم، هماهنگ میکنیم با مسئولین منطقه و اون منطقه حضور پیدا میکنیم.
بله.
من در از نظر بهداشت و سلام در گروه های جهادی که جهت غیر پزشکی میرن و گروه های پزشکی همراه با گروه هایی که جهت ساخت و ساز میرن، جهت فرهنگی هستن، گروه سلامت همیشه همراه گروه هستش که دوسته رایزان و بهداشت و سلامت و تدابیر سلامتی رو خدمت مردم عزیز آموزش میدن و ویزیت میدن
انشاءالله. خب آقای دکتر عقیقی، طب ایرانی رو هم کمی برامون توضیح بدید که خب چه فرقی داره با طب سنتی و یا طب های دیگر.
همچنین که مستظرین از سال 84 طب ایرانی در دانشگاه های ایران افتتاح شد که به صورت رسمی، به صورت دانشگاهی و آکادمیک انجام شد که اولین رشته که اولین گروه که انجام شد دانشگاه تهران انجام شد و بروند الان تقریبا 17 تا دانشگاه پزشک طب سنتی در قالب PhD طب سنتی یا طب ایرانی و در چیز داره آموزش داره میبنن و در قالب آموزش و پژوهش دو سال به عنوان آموزشی و دو سال به عنوان پژوهشی تو دانشگاه دارن تحصیل میکنن که در قالب اینی که به عنوان طب تلفیقی و مکمل طب اون طب نوینمون هستش و خارج از اون هم میزنی یه طب مکمل، یعنی چیز جدیدی نیست که بخوام بگیم یه طب خارج از طب نوین قبولی نداره یا فقط خودش هست، یه طبیه که مکمل طب ایرانیه، بیشتر به مبنای مبانیه. یعنی ما قسمت عملی داریم قسمت نظری. مبانی یعنی چیزی که ما کاری انجام بدیم یا تدابیر انجام بدیم که بیمار نشیم. یعنی 80% طب ایرانی ما اینجا میگم ما چیکار بکنیم که بیمار نشیم، بیشتر آموزشی و بهداشتی و پیشگیری تا درمان.
بله.
و زمانی که درمان هم خود درمان مراحل خاص خودشو داره، اندازه شرح حال گرفتنش و بعد داد دادن و اعمالی ادابی دادن، اینا کلا باز مراحل خاص خودشو داره، مثل پزشکی دیگر که از
بله.
در تا قدم ویزیت میکنن، یه چیز خارج از پزشک نوینی هم نیست، هم پزشک نوینی رو قبول داره و و مکمل بذارم که مستقری که برابر دستون عمل مکرر دولت و قرار افهام بشه یک سری مناطق به صورت پایدار انجام میشه که ایشالله در خدمت مردم عزیز باشه.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عقیلی، پزشک طب ایرانی و جهادگر سلامت. به شما افتخار میکنیم، کشورمون به شما نیاز داره، به شما جهادگران سلامتی که در حوزه‌های مختلف تلاش میکنید. باهاتون خداحافظی میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، ایستادی به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا در دل التهاب دوران ها، رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش، غیر عشق و جنون نمیخواد، شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود، وطنم این شکوه پا بر جا التهاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و هست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست، وطنم
موضوع امروز ما در برنامه گفتگوی بهاری قضاوت کردن. ازتون پرسیدیم که تا حالا شده که دیگران رو قضاوت کنید و آیا تا حالا مورد قضاوت دیگران قرار گرفتید که از اون قضاوت متعجب بشین؟ 30-10-35-22-65-22-85 و 0-936-39-67-48 پل‌های ارتباطی بین ما و شما. آقای علیرضا حسنزاده گفتن که چقدر موضوع برنامه امروزتون خوبه، دست مریضات، متشکریم. گفتن به مردم بگید اگه از قضاوت کردن لذت میبرید، درس بخونید، قاضی بشید، دیگه قضاوت نکنید افراد بیگناه تو جامعه رو، افرادی که نیاز هست رو قضاوت کنید. چرا اینقدر تو کار مردم دخالت میکنید؟ خانم زینب خانی با پیش شماره 912 4 شماره آخر 5776 نوشتن که من هیچ وقت به خودم اجازه نمیدم کسی رو قضاوت کنم. به نظرم قضاوت بی مورد باعث دل شکستن میشه و گره های زندگی رو بیشتر میکنه. و خانم زینب موسوی گفتن خانم موجود تو دلت بخواد قضاوت شدم. آدم ها مثل آب خوردن دیگران رو قضاوت میکنن، فقط نمیدونم چرا میخوان تاوان پس بدن، چطور میخوان تاوان پس بدن، نمیدونم تاوانی هم داره به نظرتون؟ البته که هر کاری تاوان خودش رو داره، لطفاً دیگران رو قضاوت نکنیم. اما همچنان با موضوع قضاوت همراه شما هستیم تا ساعت 12 و به ما بگید که تا حالا مورد قضاوت قرار گرفتید که از اون قضاوت متعجب بشید، و بعد هم بگید که با دیگران چه میکنید، آیا شما هم دیگران رو قضاوت میکنید یا نه. اما خبرهای اقتصادی رو هر روز آقای محمد فیروزی به سمع شما میرسونن. امروز هم باشون هم کلام میشیم. آقای فیروزی سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام خانم، صبحتون بخیر باشه. صبح مخاطبان محترم شبکه گفتگو هم بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشه. امروز ما چند خبر داریم. خبر اولمون در رابطه با متناسب سازی مستمری بازنشستگان هستش در سال اول برنامه هفتم توسعه. خب میدونید که سال گذشته جزئیات این برنامه در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اخبار زیادی هم از این برنامه به گوش رسید. در این خبر هم اومده در حالی که در سال گذشته جزئیات مختلفی از برنامه هفتم توسعه به تصویب نمایندگان مجلس رسید، نمایندگان در مصوبه سازمان تامین اجتماعی رو مکلف کردند در طول سال اول برنامه هفتم نسبت به متناسب‌سازی این مستمری بازنشستگان و شاغلین اقدام طبق این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مکلف شده با تأیید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه نسبت به این متناسب‌سازی اقدام کنه، به گونه‌ای که در پایان سال سوم نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال با 90% نسبت به اولین مستمری بازنشستگی حداقل دستمزد سال برقراری مستمری متناسب گردد. این میزان از متناسب‌سازی در سال اول به میزان 40% و در سالهای دوم و سوم هر سال 30% ما به تفاوت تا 90% یاد شده خواهد. خبر دیگه‌مون هم در رابطه با بهره برداری از یک میدان مشترک حوزه‌های در واقع نفتی هستش. بهره برداری از این میدان با تولید روزانه 2000 بشکه نفت روز سه‌شنبه 17 بهمن ماه شد. ظرفیت تولید نهایی میدان سهراب 30000 بشکه تعریف شده. میدان نفتی سهراب در استان خوزستان به عنوان یکی از میدان‌های 21 گانه مشترک شناخته میشه که به لحاظ سرمایه‌ای و عملکردی دارای اهمیت بسیار زیادی هست.
درسته.
و خبر آخرمون هم در رابطه با افتتاح یک پل هوشمند در پایتخت هست که در سال 1402 افتتاح شد. هادی حقدین معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران از نسل نخستین پل مجهز به سامانه برق‌زدایی در بزرگراه ارتش در شمال تهران خبر داد. این سیستم با نصب مخازن 15000 لیتری مایع اسستات کلسیم منیزیم و تجهیز عرشه پل به شیبراه ها مانع از یخزدگی برای طول مسیرش میشه و در طول بله بله و در طول در واقع زمان های زمستان به خصوص مناطق شمالی پایتخت که بیشتر درگیر بارندگی و برف و یخزدگی هستند کمک خواهد کرد و عبور و مرور از روی این پل بسیار خوب خواهد بود. همچنین یک خبر خوب هم این مقام شهرداری داده و اینکه جمع‌آوری تعدادی از دوربرگردان‌های همسد و جایگزین آن با دوربرگردان‌های غیر همسد در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته که با بخش‌هایی از آن بار ترافیک پایتخت انشالله ثبات خواهد شد.
انشالله. خب آقای فیروزی خیلی متشکرم از خبرهای اقتصادی که خوندین و به سمع دوستانمون رسوندین. اما امروز داریم راجع به قضاوت صحبت میکنیم. تا حالا کسی رو قضاوت کردین؟
من فکر میکنم که یک مقداری درگیر این ویژگی باشم. سعی میکنم که بخشهایی که یک مقداری نامناسب هست رو از خودم دورتر بکنم. به هر حال یک صفت شاید جالبی نباشه و سعی میکنم حداقل اون رو با قضاوت‌های مثبت جایگزین میکنم و نگاهم و دیدگاهم رو نسبت به دیگران مثبت بکنم.
بسیار خب، متشکرم از شما آقای فیروزی، خیلی ممنونم و با تو خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
از اصلاح الگوی مصرف تا حمایت از سرمایه‌های ایرانی، کلید حل مشکلات اقتصادی با حضور مردم، توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های عظیم کشور.
خب ما در سال 1403 با شعار جهش تولید با مشارکت مردم انشاءالله سال خوبی رو آغاز کردیم و تا پایان هم به خوبی پیش خواهیم رفت. میخواییم در ارتباط با شعار سال با آقای دکتر وحید شقاقی، کارشناس مسائل پولی بانکی اقتصاد ایران و استاد محترم دانشگاه صحبت بکنیم. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم. تاعت قبول باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عزتالی و شنوندگان محترم برنامه‌تون. عید رو هم تبریک میگم و
تاعت
مردم مسلمان ایران هم مورد قبول حق قرار بگیرم
انشاءالله. خواهش میکنم. در رابطه با شعار سال میخواییم به صحبت کنیم با شما به عنوان یک استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل پولی بانکی اقتصاد ایران. قطعا این مشارکت مردم باعث پیشرفت اقتصادی کشورمون میشه، چون به هر حال مردم ما محور شکل‌گیری و بقای انقلاب ما هم هستن. در این زمینه راهکارهای شما رو بشنویم آقای دکتر.
بله، ببینید واقعیتش اینه که سرمایه‌های زیادی در کشور ما وجود داره. ببینید هم کشور ما در شرایط کنونی جزو کشورهایی است که هم زبان سرمایه انسانی داره، یعنی نیروهای تحصیل کرده داره و منابع مختلفی هم در این کشور وجود داره، هم از ظرفیت‌های معدنی، ظرفیت‌های جغرافیایی، گردشگری. میخوام بگم این کشور ایران از لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی، ژئوکونومیکی، یعنی جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی وضعیت بسیار خوبی داره و این ظرفیت ها خب برای این ظرفیت ها بتونه به منافع ظهور برسه، یعنی از این ظرفیت ها بشه استفاده کرد، خب یه موانع و مشکلاتی وجود داره که باید از سر راه برداشته بشه. سالیان سالم هست که این موانع وجود داشته، علارغم تأکیداتی که همیشه در کشور رهبری و مسئولان نسبت به بحث تولید داشتند، ولی این موانع اجازه به ثمر رسیدن این ظرفیت ها رو نداده. من دو تا عامل مهم رو اشاره می کنم.
بفهمید.
یکی بحث محیط نامطلوب کسب و کار کشوره. واقعا این شایسته کشور ما نیست که در این شرایط تحریم های بین المللی یک خود تحریمی بزرگتری رو هم خودمون بر پاهای تولید زدیم. یعنی یک محیط بسیار نامطلوب کسب و کار، هر کسی که وارد بحث تولید میخواد بشه کاملا با این مسئله آگاهه که از طولانی شدن صدور مجوزها شما بگیرید تا پیچیدگی های مختلف، تغییرات قوانین و مقررات، دوندگی های متعدد و متاسفانه یک بخش های درخواست رشوه و رانت و امثال اینها، خب یک محیط بسیار نامطلوب کسب و کار رو ما در کشور ساختیم که این اصلا اجازه حضور مردم در اقتصاد رو نمیده. خب این علارغم این که در سالهای اخیر هم مدام به نسبت به بحث بهبود محیط کسب و کار تاکید شده، ولی به نظر من وجود زینفعان و باندهای مختلف و مقاومت های متعدد اجازه نداده که این محیط کسب و کار کشور رو به بهبود بره. پس اولین توصیه و خواهش من از دولت، بیش از تیم اقتصادی دولت، اینه که اول رو محیط کسب و کار باید متمرکز بشند و مدام این رو رصد کنند، اطلاعات درست رو باید دریافت کنند و این مقاومت ها باید با قدرت شکسته بشه. اگر محیط کسب و کار کشور ما همچنان این ایرادات رو داشته باشه، امکان مشارکت مردم رو در اقتصاد سلب خواهد کرد. این مسئله اول. موضوع دوم، من مانع ریشه‌ای دوم رو هم اشاره کنم.
بله.
مانع دوم از دید من این محیط غیر رقابتی اقتصاد ایرانه. ببینید الان بیش از 60% اقتصاد ایران در همبره شبه دولتی ها و انحصار هاست و متاسفانه از 44 با آن ظرفیت بی نظیری هم که سال 84 ابلاغ شد قرار بود که اقتصاد ایران به سمت توسعه بخش خصوصی و تعاونی هدایت بشه. متاسفانه انحراف بزرگی در این مسیر در دولت‌های گذشته رخ داد، اصلاح هم نشد. یه پدیده شومی به نام شبه دولتی‌ها هم شکل گرفت که الان بیش از 60% اقتصاد ایران در دست
همین خصولتی در حقیقت هست.
حالا عنوان شبه دولتیه. مفهوم شبه دولتی اینه که شبیه رفتار شبیه دولت داره، مثل خودروسازی‌های ما، برخی بانک‌های ما، فولاد و مس و امثال اینها. اینا مدیریتشون با دولت، مالکیتشون هم عمدتاً با سهام عدالتی است، یعنی با مردمه، ولی تعیین تکلیف هم نشده. یه چیزی شطرق و پلنگی ما در اقتصاد
نه
ساختیم.
به این طرف چسبیده نه به اون طرف چسبیده.
متاسفانه فضا بدتر هم شده. یعنی اگر دست دولت بود میشد حداقل نظارت کرد.
درست.
الان نه دست دولت، نه دست بخش خصوصی است. این بینابین هم نظارت پذیر دیگه نیستند و هم دولت‌های مختلف و نفوذهای مختلف برای هیئت مدیره‌ها، اداره اینها، خلاصه وضعیت خیلی بدی رو دارند. این 60% اقتصاد ایران و الان در چنبره خودشون دارن. انحصارهای مختلف هم ایجاد شده. میخوام بگم یک محیط غیر رقابتی در اقتصاد ایران حاکمه.
بله.
حدود 70% این اقتصاد ایران محیط غیر رقابتی است و اجازه حضور کسب و کارهای خرد، متوسط و بزرگ رو نمیده. یعنی هر کسی که میخواد، هر فعال اقتصادی که میخواد بیاد در بحث تولید و اقتصاد، خب این وقتی فضای اقتصاد 70%ش غیر رقابتی باشه، اون هم با منافع کلان، من اجازه حضور